بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، و على اهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على اعدائهم اجمعين. قال مولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام: لولا ما عندنا من محبه صلاحكم والاشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل. موضوع سخن و بحث ما انتظارات و انتقادات امام زمان از ماست. اینکه امام زمان از ما انتظاراتی دارد، این بر چه اساسیه؟ چرا اساساً امام زمان از ما انتظار داره؟ وقتی میگیم امام زمان از ما انتظار دارد، یعنی وظایف و تکالیفی بر دوش ماست، یه کارهایی رو ما باید انجام بدیم و یه کارهایی رو نباید انجام بدیم. این توقع از کجا ناشی می شود؟ به چه دلیل امام زمان می تونه اساساً توقع داشته باشه از ما؟ برای اینکه انتظار و توقع نمیشه هر کسی از هر کسی. انسان ها به اعتبار اینکه انسانن، هر کدام از انسان های دیگر یه توقعاتی دارن. خود این هم باز برخواسته از یک منشأ و ریشه است. تا حقی نباشه انتظار معنا نداره. ببینید، پدر و مادر از فرزندشون انتظار دارن، اما این انتظار ریشه در حقوقی است که پدر و مادر به گردن فرزند دارن. متقابلا فرزند هم از پدر و مادر انتظاری داره. این انتظار هم ناشی از یه حقی است که فرزند به گردن پدر و مادر دارد. هیچ انتظار و توقعی در این عالم بدون پشتوانه نمیتونه باشه، بدون یه حق نمیتونه باشه. همسران از یکدیگر انتظاراتی دارند. این انتظارات منشأش چیه؟ از کجا پیدا شده؟ منشأ انتظاری که مثلا زن از شوهر داره یا بالعکس، اون حقی است که از ازدواج پدید میاد. اگر معلم و شاگرد نسبت به هم حقوقی دارند، این باعث میشه یه انتظاراتی به وجود بیاد. ببینید، یه معلم از شاگردش انتظار داره سخت کوش باشه، درس بخونه، منظم باشه، احترام استاد و معلم رو حفظ کنه. متقابلا شاگرد هم از معلم یه انتظاراتی داره، انتظار داره خوب درس بده، مطالب رو خوب بیان بکنه، خوب تفهیم بکنه، با مهربانی باش برخورد کنه، مدارا بکنه، لغزش های او را با محبت برطرف بکنه، به پرسش هاش پاسخ بده. خب این انتظارات متقابل یک معلم و شاگرد ریشش چیه؟ چرا اینا میتونن از هم انتظار داشته باشن؟ این انتظار از هر دو طرف ناشی از یه حقی است که هر کدام به گردن دیگری داره. تا اون حق نباشه این انتظار معنا نداره. معلم یه حقی به گردن شاگرد داره، شاگردم یه حقی به گردن معلم داره. خود این باعث میشه که بتونن از هم یه انتظاراتی داشته باشن. اگر ما اینجا سخن از انتظارات امام زمان به میان میآوریم و میگیم امام زمان یه انتظاراتی از ما داره، یه گلایه‌هایی داره، یه توقعاتی داره، این ناشی از یه حقی است که امام زمان به گردن ما دارد. چون اون حق داره پس میتونه توقع داشته باشه. البته به عکس هم هست، ما هم یه حقوقی به گردن امام زمان داریم. اصل و اساس انتظاری که امام زمان از مردم، از پیروان، از دوستداران، از همه ما، از زن و مرد و پیر و جوان و کوچک و بزرگ دارند، به خاطر اون حقی است که امام زمان به گردن ما دارد. اون حق چیه؟ اون حق، حق تربیت و تعلیم. امام زمان مربی ماست، معلم ماست، راهنمای ماست، هادی ماست. و چون این چنین است پس میتونه یه انتظاراتی از ما داشته باشه. این حق رو کی داده به امام زمان؟ این حق رو خداوند به امام زمان داده است که نقش مربی برای ما ایفا بکنه، معلم ما باشه. این نقشی است که برای پیامبر گرامی اسلام به عنوان خاتم پیامبران و امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنین علیهم السلام خداوند متعال قرار داده. خداوند متعال از اونجا که این عالم رو خلق کرده، مالک این عالمه، خالق این عالمه، حق دارد در این عالم تصرف بکنه. خدا نعمت‌های زیادی به ما داده. یکی از مهمترین نعمت‌هایی که خدا به بشر داده و باعث شده بشر از همه موجودات در این عالم ممتاز بشه، این است که بشر میتواند تحت تعلیم و تربیت قرار بگیره، کمال پیدا کنه، اوج پیدا کنه، به خود خدا نزدیک بشه و همون قدرتی که خدا دارد این بشر دوپا پیدا بکنه. خدا وقتی میفرماید کن فیکون، میشود میگه بشو میشود، بشر دوپا هم این توانایی رو دارد که بگوید بشو و بشود. این توانایی بشر با تعلیم و تربیت پیدا میشه و الا فرقی بین انسان و سایر حیوانات و موجودات این عالم نیست. بشره که اگر تربیت بشه، معلم داشته باشه، راهنمایی بشه، میتواند به اون مقامات برسه. خب معلمی که میتونه بشر را، استعداد بشر رو شکوفا بکنه، انبیا هن. اساسا انبیا رو خدا برای این فرسته. ببینید شما میگید تو دعای کمیل هی میگید یا رب یا رب یا رب، تو دعاهای دیگه، تو سجده، این یا رب یعنی چی؟ رب یعنی پرورش دهنده. خدا ربوبیت دارد، این عالم را پرورش داده و میده. ربوبیت خداوندم دو جوره، یه ربوبیت تکوینی داره، یعنی همین چیزهایی که در این عالم به وجود میان، نظمی که در این عالم هست، این بی حساب نیست، این تحت تربیت خدا این عالم داره میچرخه. یه لحظه اگر خداوند متعال ربوبیت تکوینیش را از این عالم قطع بکنه، همه عالم زیر و رو میشه. لحظه لحظه این عالم وابسته به ربوبیت تکوینی خداوند. خداوند یه ربوبیت تشریعی هم داره، یعنی یه پرورشی که با امر و نهی، با دستور، با یک سری قوانین ایجاد میکنه. این ربوبیت تشریعی، پرورش دادن انسانها به وسیله دین و پیامبران و شرایع و ادیان، ادیان همواره کارشون این بوده، پیامبران همیشه کارشون این بوده، از طرف خداوند بشر را تربیت بکنند. این که میگیم معلمند، این که میگیم انبیا معلمند، چون نقش ربوبیت دارن، نقش پرورش دهندگی دارن، نقش شکوفا کردن استعدادهای بشر رو دارند. این که توجه او را از محیط پیرامونش به سوی عوالم دیگر، به سوی ملکوت منعطف بکنم، این کار انبیا. در بین نعمتهایی که خداوند به انسان ارزانی کرده، بالاترین و برترین نعمتها همین نعمت هدایته. اگه خداوند انسانو هدایت نمی کرد، اگر راهنمایانی نبودند که راه را از بیراهه به انسان نشان ندهند، انسان چگونه میتونست به اوج کمالات خودش دست پیدا کنه؟ این نقشیست که خدا برای انبیا و اوصیا تعریف کرده. امام باقر علیه السلام در ذیل این آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد، آیه هفتم سوره رعد، یه حدیثی رو از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که قال رسول الله انا المنذر و فی کل زمان امام منا یهدیهم الى ما جاء بهی نبی الله والهدات من بعده علی والاوصیاء من بعده واحد بعد واحد اما والله ما ذهبت منا ولا زالت فینا الی الساعه. در آیه هفتم سوره رعد خداوند متعال به پیامبر می‌فرماید انما انت منذر، تو بیندهنده‌ای، هشدار دهنده‌ای، تو باید مردم رو هشدار بدی، مثل یه طبیبی که به بیمارش، به کسی که به او مراجعه میکنه هشدار میده اگه این کارو بکنی اینجور میشه، برات ضرر داره، اگه میخوای سالم باشی باید اینجوری زندگی کنی. خداوند میفرماید به پیامبر تو بیمدهنده‌ای، تو خطر را باید برای مردم بیان بکنی. ولکل قوم هاد، هر قومی هم یه هدایتگری داره. رسول خدا میفرماید من اون بیم دهنده هستم و در هر زمانی، دقت کنید، در هر زمانی امامی از خاندان ما وجود دارد که مردم را به آنچه که پیامبر خدا آورده هدایت کند. هدایتگران بعد از پیامبر علی و بعد اوصیای معصوم او یکی پس از دیگری است. این جمله آخر که می‌فرماید اما والله ما ذهبت منا ولا زالت فینا الى الساعه، این تکلیف ما رو روشن میکنه. این اون حق بزرگ امام زمان به گردن ما رو معلوم میکنه. به خدا سوگند، این سخن پیامبره، به خدا سوگند مقام هدایتگری، معلمی، مربیگری، راهنمایی هیچگاه از خاندان ما خارج نمی شود و همواره تا قیامت در میان ماست. خب امیرالمؤمنین و فرزندانش تا امام عسکری این نقش رو به عهده داشتند. در یه مقطعی هر کدام آمدند، ولی از اون پس وجود مقدس صاحب الزمان قطب عالم امکان، مربی و معلم و هادی بشر تا روز قیامت. خب کسی که این چنینه، کسی که چنین حقی به گردن ما داره، طبیعتاً میتونه انتظاراتی از ما داشته باشه. حالا ممکنه به ذهن شما بیاد مربی غایب چه فایده ای داره؟ مربی باید حاضر باشه. مربی و معلمی که غایب باشه و دسترسی به اون نباشه چه فایده ای به حال جامعه داره؟ این خودش بحث مفصلی است که همین حالا با این که امام زمان غایبه چه فواید و منافعی از ره گذر وجود امام زمان به این عالم هستی و به ما انسانها که در این دنیا زندگی میکنیم میرسه. پس امام زمان در حقیقت مربی و هادی ما انسان هاست. از یه زمانی به دلایلی جامعه از مربی حاضر محروم شد و یه مربی غائب متصدی هدایت شد. امام زمان معلم و مربی ماست، ما شاگردان این معلمیم. بنابراین هم او یه حقوقی به گردن ما داره و به همین دلیل میتونه انتظارات و توقعاتی از ما داشته باشه، همطور که معلم از شاگرداش انتظار داره، یه وقتا دلخور میشه. شاگردها هم فرق میکنن، یه عده خواسته معلم رو برآورده میکنن، یه عده نمیکنن، تنبلی میکنن، کاهلی میکنن، سستی میکنن، یه عده تلاش میکنن. خدا کنه ما از شاگردان تنبل این معلم و مربی بزرگ نباشیم، از شاگردانی نباشیم که در این دستگاه کوتاهی میکنیم، از شاگردانی نباشیم که این معلم از ما دلخور باشه. و حالا یکی از اون وظایف و انتظاراتی که حضرت داره که حالا خواهم گفت اونجا بیشتر معلوم میشود که تک تک ما، کارنامه ما هفته به هفته در محضر امام زمان عرضه میشه و حضرت این کارنامه رو میبینه، به جزئیات، تمام جزئیات رفتار و کردار و گفتار ما رو حضرت میبیند. ای کاش مهر مردودی بر این کارنامه نخورد. امام زمان از ما، از بعضی از ما دلخوره، اینا رو اظهار کرد، از بعضی از ما راضیه و خدا نکنه ما از اون دسته از شاگردانی باشیم که امام زمان از ما ناراضی باشه. پس اگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از ما توقع و انتظار داره، این به خاطر این است که نقش هدایت و راهنمایی و مربیگری را خداوند بر عهده او گذاشته. او معلم همه بشریت، راهنمای همه انسان هاست و به همین دلیل میتونه انتظار داشته باشه. پس ببینید اون مسئله مهمی که ما باید بهش توجه بکنیم این است که انتظار امام زمان از اینجا ناشی میشه، این که میتونه از ما انتظار داشته باشه. ممکنه کسی بگه حالا امام زمان انتظار داشته باشه، من چه چیزی دارم که مثلا این انتظارات رو برآورده کنم؟ بله، امام زمان این انتظار رو داره، همونطور که یه معلم از شاگردش داره. این مطلبی که بسیار مهمه. حالا البته امام زمان به عناوین دیگری هم به گردن ما حق داره، یکیش اینه، من در بحث از معرفت امام عصر که یکی از انتظارات اون حضرت خواهم گفت که اصولا امام زمان چه حقوقی به گردن ما داره، یکیش اینه، یکیش مسئله هدایت مهمتری میشه البته، اینکه معلم و هادی و راهنمای ماست. حقوق دیگری هم داره که بعداً حالا اشاره میکنم. سوال دوم که خلاصه به اون پاسخ خواهم داد این است که آیا این انتظار و توقعی که امام زمان از ما داره یا انتقاداتی که داره، این نفعش به خود او برمیگرده یا به ما؟ ما ها معمولا تو زندگی وقتی انتظار داریم از هم دیگه، این انتظاراتمون بالاخره شامل یه سری منافعیه برای ما. من اگر از شما انتظار دارم به عنوان همسایه مثلا فلان کار رو انجام بدی، خواه نخواه فایده و منفعتش به من برمیگرده. معمولا انتظارات بشر عادی همه بر مدار منفعت و فایده ایست که به هر یکی از ما برمیگرده. اما امام زمان اگر انتظاری داره، اگر توقعی از ما داره، هیچ منفعتی برای او ندارد، هرچه هست به ما برمیگرده. این حدیثی که اول سخن از قول امام زمان خوندم، این در واقع مطلبی است که امام زمان در یکی از توقیعاتشون مرقوم فرمودن. توقیع معمولا به اون دسته از سخنان امام زمان که به صورت نوشته و مکتوب با خط خودشون و با مهر و امضای خودشون نگاشته شده، در زمان غیبت صغرا که امام زمان 4 نایب داشتن، 4 تا نماینده داشتن، معمولا پرسش هایی که مردم داشتن به وسیله این نواب 4گانه اینها رو از امام زمان میپرسیدند و حضرت بعضن به صورت مکتوب پاسخ میدادند. اونها رو بهش میگن توقیع. در یکی از این نوشته ها و نگاشته ها به یه مناسبتی یه جمله ای امام فرمودند که گرچه این جمله رو به مناسبت خاص فرمودند، اما این یک مطلب بسیار کلی و اساسی است. حضرت می‌فرماید لولا ما عندنا من محبت صلاحکم. این کلمات امام زمان است. والاشفاق علیکم، اگر نبود که ما محبت صلاح و سعادت شما رو نداشتیم، اگر نبود دلسوزی ما و مهربانی ما برای شما، لکنا ان مخاطبتکم فی شغل، ما شما را مخاطب گفته های خود قرار نمی دادیم. این جمله به وضوح و روشنی پاسخ اون سوالی که من عرض کردم را می تواند بدهد. اینکه اگر حضرت مطالبی رو فرمودند، این فقط از روی دلسوزی و مهربانی و برای صلاح و سعادت ماست. اگه امام زمان یه انتظاراتی از ما دارن، این فقط و فقط برای خود ماست. نمیخوام مقایسه بکنم، ولی اگر یه معلمی هرس و جوش میزنه برای اینکه آخر سال کارنامه شاگردش درخشان باشه، این برای خود اون بچه، برای خود اون شاگرد منفعت داره. بچه ای که درس بخونه آیندهش درخشانه، بچه ای که از زیر بار درس شانه خالی کنه، اهل درس و بحث و کوشش و تلاش نباشه، بازی گوشی بکنه، همش حواسش این ور و اون ور باشه، خب این معلومه این به جایی نمیرسه، این آینده و عاقبت خوشی نداره. امام زمان همه انتظاراتش، همه توقعاتش فقط و فقط از سر دلسوزی، از سر مهربانی، اون هم برای صلاح و سعادت ماست. پس اگر ما این رو یقین بکنیم و باور داشته باشیم که هر چی که امام زمان از ما توقع داره برای خودمونه، نفعش به خودمون میرسه، خودمون نجات پیدا میکنیم، خودمون تو این دنیا عبث زندگیمون رو به پایان نخواهیم برد، آخر زندگی برمیگردیم به گذشته، میبینیم ای وای، ای دل غافل، عمرمون هدر رفته، هیچ کاری نکردیم، همون نقطه‌ای که بودیم خوشبینانش به ذهنه، همون نقطه‌ای که بودیم همونجا ایستادیم، نه علممون، نه دانشمون، نه معرفتمون افزایش پیدا نکرده، روحیات و خلقیاتمونم که چون آدم هرچی تو این دنیا بیشتر بمونه، تلاش نکنه، مبارزه نکنه با هوای نفسش، روز به روز تاریکتر میشه روحش، اخلاقیاتش زشتر میشه، حرصش، طمعش، نمیدونم دلبستگیهاش به دنیا، هوا و هوسش قویتر میشه، میبینه که ای دل غافل، یه عمری رو گذرون، یه سنی ازش گذشت، اما همون جایی که بوده ایستاده، بلکه پس رفت داشت. پس اگه امام زمان چیزی از ما میخواد، اگه این توقعات ما میگیم، اگه یه گلایه‌ها و دلخوریایی از ما داره، فقط و فقط نفعش به خودمون. اگر به اینا گوش کردیم، اگر به اینا توجه کردیم، خب خودمون منفعت میبریم، و اگر اینها رو از این گوش شنیدیم و از اون گوش خارج کردیم، اگر اهمیت ندادیم، خودمون ضرر میکنیم، خودمون خسارت میکنیم. این انتظارات عرض کردم در کلمات همه معصومین، همه راهنمایان، همه هادیان، همه معلمان به مناسبت‌های مختلف بیان شد. امام حسین دیشبم عرض کردم در جریان عاشورا سخنانی بیان کرده، مطالبی فرموده که همه و همه در واقع یه سری انتظارات از انسانها برای اینکه خودشون نجات پیدا کنن. یه عده به این انتظارات گوش جان سپردند و یه عده اینها رو نادیده گرفتند. یکی از اون کسانی که در دو مقطع، در یه مقطع به این انتظارات پاسخ منفی داد و در یک مقطع پاسخ مثبت داد، زهیر ابن قین است. زهیر ابن قین طرفدار عثمان و خلیفه سوم بود. در جنگ صفین انتظارات امیرالمؤمنین را پاسخ مثبت نداد. اونجا البته در لشکر معاویه هم نبود، اما در لشکر امیرالمؤمنین هم قرار نگرفت. به ندای امیرالمؤمنین پاسخ مثبت نداد و علی ابن ابی طالب را همراهی نکرد. اما در برخورد با امام حسین به انتظار و توقع سید الشهدا پاسخ مثبت داد و به امام حسین پیوست. ببینید اون وقت یه شخصی شده نامش در تاریخ جاودان و به عنوان یکی از شهدای بزرگ کربلا این چنین مورد احترام، این نتیجه پاسخگویی مثبت به انتظار امام زمانشون. در یکی از منزلگاه ها تصادفاً خیمه‌ای که برپا کرده بود با نزدیک بود به اون جایی که سید الشهدا و اصحابش فرود آمده بودند، امام حسین کسی رو فرستاد دنبال زهیر و او را دعوت کرد به خیمه خودش. نمیخواست بره، نمیخواست مواجه بشه با امام حسین، اما همسرش او را تشویق کرد، گفت این فرزند رسول خدا تو رو خواسته، تو ابا میکنی. با کراهت پاشد از خیمه خودش رفت به خیمه سید الشهدا. اونجا خیلی از جزئیات گفتگوی امام حسین و زهیر بن قین تاریخ چیزی رو نقل نکرده. اونی که نقل شده اینه که وقتی زهیر از خیمه امام حسین بیرون آمد، از این رو به اون رو شده بود. ببینید حتما امام حسین اونجا از همین انتظارات رو براش بیان کرده. اومد یه آدم دیگه شده بود، گفت من با حسین همراه خواهم شد، هر که میخواد با من بیاد که این راه پایان شهادت، هر که نمیخواد بره. و همونجا طبق برخی از نقلها همسرش رو طلاق داد و گفت تو آزادی، نمیخوام دینی به گردنت باشه. وسائلش رو جمع کرد و به سپاه امام حسین پیوست. وقت ببینید این زهیر ابن قین کسی است که در زیارت ناحیه مقدسه امام زمان به او سلام داد، السلام علی زهیر ابن القین البجلی القائل للحسین و قد اذن له فی الانصراف لا والله لا یکون ذلک ابدا، اترکو ابن رسول الله اسیرا فی ید الاعداء و انجو لا ارانی الله ذلک اليوم. این سلامیه که امام زمان به زهیر داد به خاطر اینکه اون روز به ندای امام حسین پاسخ مثبت داد. معنای این جمله‌ای که امام زمان به زهیر گفتن چیه؟ میگه سلام بر زهیر ابن قین، کسی که وقتی امام حسین به او اجازه بازگشت داد، اشاره به اون حادثه شب عاشورا داره که امام حسین اصحاب رو خواستن، گفتن اینا با من کار دارن، با شما کاری ندارن، پاشید هر کدام دست زن و بچه‌تون رو بگیرید و برید. اونجا زهیر ابن قین یکی از کسانی بود که از جا برخاست، به حضرت عرض کرد به خدا قسم هرگز چنین نخواهد شد، آیا ما فرزند رسول خدا را اسیر در دست دشمنان رها کرده و خود را نجات دهیم؟ خدا اون روز رو برای ما نیاورد. این اینقدر استوار و محکم از امام حسین طرفداری کرد، ایستادگی کرد. ببینید اینا انتظاراتی است که وقتی یه شخصی، ما توی دوراهی‌های قرار می‌گیریم، همین دوراهی‌ها خیلی ها قرار گرفتن، اونایی که اینا رو نادیده گرفتند و نشنیده چه سرنوشتی پیدا کردند. اون خطبه معروف امام حسین رو شما شنیدید که الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا فانی لا ارى الموت الا السعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برمو. این انتظاری بود که امام حسین با صدای بلند اون روز فریاد کرد: ای مردم، آیا نمیبینید که به حق عمل نمیشود و از باطل نهی نمیشود؟ فریاد امام حسین بود که در منزل ذوحسم این رو خطاب به اونها فرمود: الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن. آیا نمیبینید که به حق عمل نمیشه؟ آیا نمیبینید که از باطل جلوگیری نمیشود؟ به خدا قسم، این جمله است که این حالا بعد که این خطبه رو زهیر امام حسین فرمود، زهیر اونجا پاشد. ببینید این انتظار با پاسخ مثبت زهیر مواجه شد، اونجا پاشد و اولین کسی که آمادگی خودش رو برای همراهی با سیدالشهدا اعلام کرد او بود. عرض کرد: به خدا قسم، اگر ما، ببینید این گفتنش راحته، آدم وقتی خودش سر این دوراهی ها گیر میکنه سخت تصمیم گیری خیلی سخته. عرض کرد: به خدا قسم، اگر ما برای همیشه در این دنیا میتوانستیم زندگی کنیم، یعنی مردنی در کار نبود، تا آخر تو این دنیا زندگی میکردیم و همه امکانات برامون فراهم بود، باز هم شمشیر زدن در رکاب تو را برموندن در این دنیا با همه امکانات ترجیح میدادیم، اینو اختیار میکردیم. اینه نمونه یک انسانی که به توقع و انتظار امام زمانش پاسخ مثبت میده. همه دنیا یک طرف، اما همراهی با امام زمانش، اجابت خواسته امام زمانش یک طرف، اینو ترجیح میده چون میدونه این سعادت اوست. خدایا به ما یه همچین استعدادها و توانایی هایی بده که در این دوراهی ها، در اون جاهایی که پای دنیا و منفعت و زندگی و چرب و شیرین دنیا در میانه و اونجایی که خواست امام زمانه، اونجایی که لذت گناه در برابر ماست، اونقدر لذت گناه در برابر ما برجسته میشه که همه چیز یادمون میره، خدا به ما توانی بده، قدرتی بده که در دوراهی انتخاب لذت زود گذر و هوس فانی دنیا و خواسته و توقع امام زمان که گناه رو باید ترک بکنید، پرواپیشگی داشته باشید تو این دوراهی ها. خدایا به ما قدرت بده بتوانیم نه مثل زهیر ابن قین، یه مقداری، یه رشحه‌ای از رشحات اون وجودات رو، اون انسانها رو بر خودمون، در خودمون ایجاد بکنیم، از لذت گناه چشم بپوشیم و خواسته و رضایت و خوشنودی امام عصر را در نظر بگیریم، اون لحظه ای رو در نظر بگیریم که کارنامه ما، عمل ما و کردار ما رو، این گناه ما رو میبیرند و چشم نورانی و مبارک امام زمان به اون میفته و دلش میشکند و ناراحت میشود که چرا یک انسان، یک پیرو امام زمان، یه مدعی دوستی با امام زمان یه همچی کاری کرده. آزرد خاطر میشه. به ما خدایا این قدرت رو بده. زهیر ابن قین تو این چند روزه رشادتهای زیادی داشت. روز تاسوعا اومد ایستاد اونجا، یک کسی با صدای بلند به زهیر گفت: زهیر، تو که عثمانی بودی، تو که با این خاندان بیگانه بودی، چی شد نظرت برگشت؟ با صدای رسا پاسخ داد: این که میبینی امروز من در کنار حسین ایستاده هم برایت کافی نیست؟ بعد کنایه زد، گفت: من نه برای حسین نامه نوشتم، نه دعوت کردم، نه فرستاده ای نزد او فرستادم که شما این کارو کردید. شما نامردها نامه نوشتید، شما نامردها دعوت نامه فرستادید، شما نامردها فرستاده فرستادید، رسول فرستادید، دعوت کردید، الان دارید باش اینجوری میکنید. اما من نه نامه نوشتم نه دعوت نامه، اما امروز کنار حسینم. و روز عاشورا جنگ نمایانی کرد، فرمانده جبهه راست لشکر امام حسین شد. چه سعادت و افتخاری، کسی که اون سابقه رو داشت، اون وقت شمری که در سپاه امیرالمؤمنین در صفین در کنار علی مبارزه کرده بود، اون روز ایستاد در مقابل سید الشهدا و دست کثیفش به خون سید الشهدا آلوده شد. فرمانده جبهه راست سپاه امام حسین با هر دوتایی در میدان جنگ رشادت ها کردند و اونگاه که با صورت بر زمین افتاد، سید الشهدا او را به بالین گرفت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم غلب ینغلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک الاعظم. الهی یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. پروردگارا به ما توفیق کسب رضایت و خوشنودی آقا و مولایمون امام زمان عنایت بفرما. خدایا به ما قدرت مقاومت در برابر هوس‌ها و لذت‌های شیطانی عنایت بفرما. خدایا به ما قدرت ترک گناه و توفیق انجام واجبات عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق عمل به خواسته ها و توقعات مربی و معلم بزرگمان امام زمان عنایت بفرما. خدایا ما را از شاگردان خوب این مدرسه قرار بده. خدایا مشکلات، گرفتاری ها، بیماری ها، این بیماری که اکنون همه دنیا رو احاطه کرده، کشور ما رو احاطه کرده، خسارت های زیادی رو بر مردم تحمیل کرده، خدایا به زودی زود برطرف بفرما. همه بیماران، اونهایی که در بیمارستان ها هستن، حالشون مساعد نیست، دوست و آشنا و فامیل خیلی خیلی ها مبتلا هستند. خدایا همه اونها به زودی لباس عافیت بپوشان. خدایا چشمان بی فروغ ما به نور وجود مقدس امام زمان روشن و منور بگردان. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. کسانی که به این مردم خدمت می کنند، اونهایی که در هر لباسی در حال خدمت به مردمند، رهبر معظم انقلاب، مسئولینی که خدمت گذارند، خدایا اونها رو تأیید بفرما. اونهایی که به مردم خیانت می کنند، خدایا نیست و نابودشون بگردان. شر دشمنان به خودشون برگردان. انشاءالله عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.